صدای رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی، سلام و درود بر شما. امید است که در پناه خداوند تن سالم داشته باشید و دلی آرام. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما عزیزان. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد، و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز و شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته ای که گذشت رو هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد، تکرار برنامه بربال اندیشه و پایان بخش برنامه یک شنبه شب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
اختصاصی 2,179,000,000 سامانی برای بازپرداخت قرض خارجی تاجیکستان در سال 2022. گسترش روابط اقتصادی محور دیدار مقامات تاجیکستان و ترکیه. و مدال آوری ورزشکاران ایرانی در رقابت های پارا آسیایی بحرین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، اینجانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. حکومت تاجیکستان در قانون بودجه سال آینده 2022 برای اختصاص 2,179,000,000 سامانی بابت بازپرداخت قرضهای خارجی این کشور برنامه ریزی کرده است. در این قانون پرداخت مبلغ 1,059,000,000 سامانی و عنوان سود قرضهای دریافت شده خارجی از حکومت تاجیکستان در سال 2022 نیز پیش بینی شده است. این در حالی است که بر اساس بودجه حکومت تاجیکستان امسال 1,000,000,000 سامانی به منظور بازپرداخت قرض خارجی و 861,000,000 سامانی با هدف بازپرداخت سود این قرضهای دریافت شده در نظر گرفته شده بود. مجموع قرض خارجی حکومت تاجیکستان در 10 ماه سال جاری به 3,200,000,000 دلار رسیده است که 1,200,000,000 دلار آن قرضهای بانک صادرات و واردات چین می باشد و چین با عنوان بزرگترین کشور قرض دهنده به تاجیکستان مطرح است. آژانس همکاری های بین المللی ژاپن تجهیزات مورد نیاز بیمارستانی برای درمان مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان را به ارزش نزدیک به 3,000,000 دلار به مقامات وزارت تندرستی این کشور تحویل داد. توکیوکو میاسوتی سفیر ژاپن در دوشنبه، مونیا توکوسیکی نماینده آژانس همکاری های بین المللی ژاپن در تاجیکستان، این تجهیزات را که برای درمان بیماران مبتلا به کووید 19 استفاده می شود و محسن غفورزاده معاون وزیر تندرستی تاجیکستان تحویل دادند. این تجهیزات شامل 8 دستگاه اکسیژن ساز است که بیمارستان های شهر دوشنبه و ولایت ختلان نیاز شدید به این تجهیزات دارند. قبلا نیز این نهاد ژاپنی 6 دستگاه اکسیژن ساز را در بیمارستان های تاجیکستان نصب کرده بود. آژانس همکاری های بین المللی ژاپن از سال 1993 تا کنون ده ها طرح زیربنای اقتصادی و اجتماعی را در بخش های اقتصادی، انرژی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آبیاری تاجیکستان اجرا کرده و در این مدت برای 2380 نفر از متخصصان تاجیک دوره های دانش افزایی مدیریتی برگزار کرده است. در حال حاضر آژانس همکاری های بین المللی ژاپن 44 طرح را به ارزش 418 میلیون دلار در تاجیکستان در دست اجرا دارد که 324 میلیون دلار آن رایگان می باشد. روز شنبه بمب جاسازی شده نزدیک محل سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در جنوب این کشور پیش از انفجار به دست نیروهای امنیتی ترکیه کشف و بی اثر کرده شد. در این زمینه به گزارش خبرنگار صدا و سیما از آنکارا توجه فرمایید. شنوندگان گرامی، ظاهرا هنوز این گزارش آماده نیست و به محض آماده شدن آن توجه شما را به آن جلب میکنیم و ادامه خبرها را از رادیوی تاجیکی صدای خرم به طور زنده مستقیم پی میگیریم. در دیدار سفیر تاجیکستان در آنکارا با وزیر صنایع و فناوری های ترکیه دورنمای گسترش مناسبت های بین دو کشور بررسی شد. اشرف گلوف سفیر تاجیکستان در ترکیه با مصطفی وارناک وزیر صنایع و فناوری های این کشور دیدار و درباره زمینه‌های گسترش مناسبت‌های اقتصادی میان دوشنبه و انکارا بحث و تبادل نظر کرد. در این دور طرف‌ها در مورد اقدامات انجام شده، وضعیت موجود و برنامه اقدامات مشترک در 11امین نشست کمیسیون بین دولتی همکاری‌های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و ترکیه نیز بحث و تبادل نظر کردند. بر اساس آمار رسمی حجم مبادلات تجاری تاجیکستان و ترکیه در 10 ماه سال جاری میلادی بیش از 314 میلیون دلار عنوان شده است که بیش از 185 میلیون دلاری آن صادرات محصولات تاجیکستانی به ترکیه بوده است. عزیزان شنونده، اکنون توجه شما را به گزارش اعلام شده درباره ترور نافرجام رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه جلب میکنیم.
اقدام نافرجام برای ترور رئیس جمهور ترکیه در جنوب این کشور، بر اساس اعلام رسانه‌های ترکیه، ظهر شنبه یک بمب جاسازی شده در زیر خودروی پلیس در نزدیکی محل سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شهر سیئیرت از توابع شهرستان نوسیبین در استان ماردین پیش از انفجار توسط نیروهای امنیتی کشف و خنسا شد. این بمب از نوع کنترل از راه دور و دارای قدرت تخریب بالایی بود. عوامل جاساز این بمب هنوز شناسایی نشده، اما تحت پیگرد امنیتی قرار گرفتند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نمایندگان بخش خصوصی ولایت مگیلیاف جمهوری بلاروس با فعالیت کارخانه های صنعتی شهرهای خوجند، گلستان، بوستان و ناحیه باباجان غفوروف ولایت سود آشنا شدند. مهمان را در این بازدید انور یعقوبی معاون رئیس ولایت سود و ویکتور دنیسن که سفیر بلاروس در دوشنبه همراهی کردند. هنگام بازدید نمایندگان بخش خصوصی بلاروس از کارخانه بافندگی جوانی در خوجند تکش که در این مرکز تولیدی انواع لباس مردانه، زنانه و کودکانه از نخ پنبه طبیعی تهیه می شود و 90% محصول آن به خارج از جمله کشورهای اروپایی صادر می گردد. همچنین در کارخانه های فرش قیراقوم، فلزات تاجیکستان و سیحون راه های گسترش همکاری های بخش خصوصی بلاروس با مرکز های صنعتی ولایت سود مورد بررسی قرار گرفت. در نشست محفل های بازرگانی ولایت سود و نمایندگان بخش خصوصی بلاروس راجع به تأسیس کارخانه های مشترک در منطقه آزاد اقتصادی سود نیز بحث و تبادل نظر شد. کشاوردان هندی برای مقابله با کمابی و صرفه‌جویی در مصرف آب راهکارهای گوناگون را تجربه کردند. ایجاد حوضچه های ذخیره آب باران، باغداری نوین، کاشت درختان میوه‌دهی با مصرف آبی کمتر از جمله ابتکارهای کشاورزان هندوستانی می باشد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما حسن عبدالملکی از دهلی نو.
ایالت راجستان هند، ایالتی که نیمی از مناطق آن پربارش و نیمی دیگر کم بارش است، اما تقریبا همه کشاورزان راجستانی این حوضچه ها را در زمین های زراعی خود ایجاد می کنند تا آب باران را ذخیره و به تغذیه سفره های زیرزمینی آن کمک کنند.
هم آتم نیربر تھے ہماری کھیتی ہوتی تھی.
در هنگام بارندگی ما در سطح روستاها و داخل زمین های کشاورزی مان حوضچه یا استخرهایی ایجاد میکنیم تا آب ذخیره شود. این کار باعث تغذیه سفره‌های زیرزمینی و در دوران کم آبی کمک کننده است.
دولت نیز از سال 2019 میلادی از ایجاد استخر و آبگیرهای بزرگ در روستاها با دادن تسهیلات حمایت میکند. در شهرهای کمبارش هند کشاورزان از کشت محصولاتی که آب زیادی نیاز دارند پرهیز میکنند. هزینه بالای استخراج آب از اعماق زمین نیز گران است و کشاورزان آن را بیفایده میدانند.
در جاهایی که کم آب هست، اگر فردی بخواهد آب را از عمق بیشتر زمین بالا بکشد، باید پول بیشتری بابت برق پرداخت کند.
در برخی مناطق کمبارش هند نیز کشاورزان به باغداری روی آوردند.
کشاورزان مناطق کم آب تلاش میکنند در زمین های خود باقی از درختان کم آب ایجاد کنند تا با کمترین میزان آب موجود شغل و درآمد خود را حفظ کنند.
در سالهای اخیر روستاهای زیادی در هند با کم آبی مواجه شدند. با این وجود کشاورزان با بهره برداری حد اکثری از آب بیشترین محصولات را تولید میکنند. کشاورزان مناطق کم آب هند به منظور مبارزه با بحران کم آبی علاوه بر اجرای طرح‌های تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، به جای کشت محصولات پرآببر به کاشت درختان و ایجاد باغ‌ها و جنگل‌ها روی آوردند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
جنگجوی تاجیکستانی عضو گروه تروریستی داعش در یکی از اردوگاه‌های زیر نظر نیروهای وابسته به ترکیه در شمال سوریه نگهداری می‌شود. پرویز سعید رحمان ملقب به ابو داوود، جنگجوی تاجیکستانی عضو داعش در یکی از اردوگاه‌های تحت نظر نیروهای کردی وابسته به ترکیه در شمال سوریه نگهداری می‌شود. وی که در سال 2018 از سوی نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شده بود، با وجود درخواست پی در پی مقامات دادگاهی تاجیکستان هنوز به کشورش استرداد نشده است. منبع‌های خبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می‌گویند که ابو داوود متهم است که در جذب حدود 200 نفر از جوانان تاجیک برای عضویت در گروه تروریستی داعش مشارکت داشته است. وی در فهرست افراد تحت پایگرد پلیس بین‌الملل اینترپول نیز به درخواست تاجیکستان قرار گرفته است. اما مقامات ترکیه به دلایل نامعلوم وی را به اردوگاه در شمال سوریه منتقل کردند. گفته می شود که ابو داوود به همراه همسر و 4 فرزندش در اردوگاه تحت کنترل نیروهای کردی وابسته به ترکیه نگهداری می شود. مقامات داستانی کلی تاجیکستان اعلام کردند که حدود 2000 نفر از اتباع این کشور با پیوستن به گروه تروریستی داعش به سوریه و عراق رفتند که تعدادی از آنها کشته و بقیه بازداشت و زندانی شدند. 23 نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو در حوزه ادبیات تفکری امسال در حال گشایش یافت که جمهوری اسلامی ایران با عرضه صدها عنوان کتاب به زبان روسی علاقمندان بسیاری را به خود جلب کرده است. در این زمینه گزارشی دارابی خبرنگار صدا و سیما را از مسکو میشنوید.
همه گیری کرونا در روسیه هم حریف فکر و اندیشه نشد تا 23 نمایشگاه بین المللی کتاب در حوزه ادبیات غیر داستانی که در میان علم پژوهان و نخبگان به ادبیات تفکری مشهور شده در مسکو برپا شود. صدها مؤسسه انتشاراتی از روسیه و 28 کشور جهان تازه ترین آثار خود را در این رویداد بزرگ فرهنگی عرضه کردند. بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا نیز به نمایندگی از ایران با دستی پر و آثاری جدید به زبان روسی کام علاقمندان به علوم اسلامی ایرانی را شیرین کردند.
در مجموع ما موضوعات مختلفی رو سعی کردیم پوشش بدیم که مورد علاقه مخاطبان روس هست، مثل فلسفه، عرفان، تاریخ، مباحث قرآنی و همینچور عرض کردم ادبیات معاصر ایران، هنر اسلامی، مباحثی است که مورد توجه واقع شده.
انتشار صدها اثر ارزشمند به زبان روسی از نتایج همکاری نزدیک و تنگاتنگ با فیلسوفان، محققان اندیشمندان و مؤسسات تحقیقاتی در روسیه به شمار می رود.
ترجمه انتشار آثار زیادی در حوزه اسلام شناسی، فرهنگ لغت، علم کلام، تصوف، حدیث، اشراق و مکتب ملا صدرا حاصل این همکاری طولانی است.
آثار عرضه شده در غرفه ایران حتی از نگاه ناشران رقیب هم تحسین برانگیز است.
فعالیت‌های بنیاد ابن سینا جایگاه ویژه‌ای در بین روس زبانان و علاقمندان به ادبیات و علوم اسلامی دارد و در سال‌های اخیر آثار بسیار ارزشمندی در حوزه‌های مختلف منتشر کرده است. همکاری نزدیک با محققان، اندیشمندان، نویسندگان و دانشمندان روسی از هنر والای این بنیاد حکایت دارد.
بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا 348 اثر ارزشمند را به زبان روسی ترجمه و در اختیار مخاطبان پرتعداد به ویژه دانشجویان، محققان، پژوهشگران و اسلام پژوهان قرار دادند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری مسکو.
لاهور شهر در ولایت پنجاب پاکستان با پیشینه غنی تاریخی، فرهنگی و هنری که به قلب فرهنگی پاکستان معروف است، شهری که رگ و ریشه زبان و ادبیات فارسی را میتوان در آثار تاریخی و فرهنگی مردم این منطقه به عینیت دید. در ایالت پنجاب این کشور بیش از 5000 دانشجو در حال فراگیری زبان و ادبیات فارسی هستند. در این خصوص گزارش خبرنگار صدا و سیما پیمان رحمان را از لاهور پاکستان میشنوید.
لاهور شهری با پیشینه غنی تاریخی و هنری که به قلب فرهنگی پاکستان معروف است. شهری که رگ و ریشه زبان و ادبیات فارسی را میتوان به عینه در آثار تاریخی و فرهنگ مردم این منطقه دید.
زبان فارسی زبان قرن‌ها زبان اصلی شبه‌قاره بوده، یعنی حقیقت رو میخواهید که از زمان هخامنشیان این منطقه زبان فارسی بوده.
علاقمندان به فرهنگ ایرانی در پاکستان زبان فارسی را مادر زبان اردو میدانند و اعتقاد دارند پیوند ناگسستنی میان این دو زبان وجود دارد.
ببینید تا اون موقعی که در پاکستان زبان ملی من اردو هست یا شاعر ملی من علامه اقبال هست، کسی نمیتونه از اهمیت فارسی انکار بکنه.
عشق و علاقه پاکستانی ها به زبان فارسی همین بس که فقط در ایالت پنجاب این کشور بیش از 5000 دانشجو در حال فراگیری زبان و ادبیات فارسی هستند.
فارسی زبان قدیمی ما است. خوب تاریخ ما همه تو زبان فارسی ہے. اگر می خواهیم که افکار اون مردم رو بخونیم، باید اون متون فارسی رو بلد باشیم که بخونیم چجوریه.
راه اندازی اتاقهای ایرانشناسی در پاکستان نیز به نوبه خود می توانند نقش مهمی در تقویت زبان فارسی و اشتراکات فرهنگی دو کشور همسایه داشته باشند.
در حال حاضر 11 اتاق ایرانشناسی و 1 اتاق فردوسی شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی و فرهنگی ایالت پنجاب وجود داره که این تعداد با توجه به تأسیس انقریب 2 اتاق مولوی شناسی طی ماه‌های آتی به 14 عدد خواهد رسید.
در حال حاضر رشته زبان و ادبیات فارسی در برخی از دانشگاه‌های پاکستان از مقطع کارشناسی تا دکترا تدریس می‌شود. با توجه به اینکه زبان فارسی قرن‌ها زبان اصلی مردم شبه‌قاره بوده، علاقمندان برای آشنایی بیشتر با تاریخ و فرهنگ خود نیازمند فراگیری زبان فارسی هستند.
مدال‌آوری ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های پاراآسیایی بحرین ادامه دارد. در همین رابطه به گزارش خبرنگار ما از منامه بحرین توجه فرمایید.
مجموعه خلیفه جر بحرین و دونده‌های منتظر برای رکوردزنی و مدال‌آوری.
قسمتی که توجه می‌کنین کالرومه. ورزشکارا از این قسمت باید داخل زمین برن.
بعد از 14 مدال رنگارنگ روز نخست مسابقات پارا دو میدانی، باز هم ملی پوشان مدال ها رو درو کردند.
خیلی خوب بود، امیدواریم که در ادامه هم بتونیم همین شکل ادامه بدیم.
به خاطر یه امتیاز کمتر ما سوم شدیم.
نتیجه‌مو گرفتم بالاخره بعد از 1 سال.
دومین روز مسابقات پارا دو میدانی
هنوز پیست به سرعت آماده نیست و تازه دارن کارهای رنگش رو انجام میدن.
برگزار کننده خب چون تجربه اولش بوده یه خورده نه خیلی ضعیفه تو برگزاری مسابقه.
اما دبیر کل کمیته ملی المپیک آسیا نظر دیگه ای داره.
مدیریت کمیته ملی المپیک بحرین سخت کار میکنه تا میزبانی برنامه‌ریزی شده و بی‌نقصی داشته باشه.
افتخار آفرینی ملی پوشان در دیگر رشته ها هم ادامه داشت.
سطح بچه ها خیلی بالاست. انشالله که همه چی خوب رقم بخوره و برنامه‌ریزی آسیا.
قاعدتا هر ورزشکاری هدفش المپیکه که حالا برای ما پارالمپیک هسته.
شادی جهانپناه توانست نخستین نقره تاریخی پارابدمینتون بانوان ایران رو کسب کنه.
احساس میکنم تمام سختیه که کشیدم امروز نتیجه داد.
ماشاءالله. انسیه ورزنده، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، بحرین.
و هیئتی از حکومت طالبان براوست امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه دولت موقت افغانستان یک شنبه هفته گذشته در قطر با مقامات اتحادیه اروپا و انگلیس دیدار گفتگو کرد. عبدالقادر بلخی سخنگوی وزارت کارهای خارجه افغانستان در پیام توییتری خود نوشت هیئت اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای ادامه یاری‌ها به افغانستان اعلام کرد و درباره ادامه حضور دفتر اتحادیه اروپا در کابل برای رساندن یاری‌های بشردوستانه اطمینان داده است. هیئت افغانستان هم به آنها در مورد امنیت اطمینان داده و همزمان خواستار جدا کردن ملاحظات سیاسی و انسانی از یکدیگر شده و بر ضرورت پیشرفت از طریق همکاری و نه به کارگیری فشار تاکید کرده است. در همین خصوص تحلیل و ارزیابی کامبخت نیکوی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان را در گفتگو با ذبیح الله قریشی خبرنگار صدا و سیما در کابل میشنوید.
من فکر میکنم که دیدارهایی که حالا طالبان و به همین ترتیب کشورهای اروپایی قرار است که با خود داشته باشند روی یک سری در واقع تکالیف و وظایفی که حالا قرار است که یا شرایطی که در واقع قرار است اروپایی ها مطرح بسازند برای دولت طالبان برمیگرده به اون نگرانی های وضعیت حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق بشر و یک سری آزادی های رسانه ها در واقع نوشتاری و به همین ترتیب دیداری و در واقع رسانه‌های اجتماعی که اروپایی ها بیشتر یک نگاه بشری نسبت به تحولات سیاسی و اجتماعی اقتصاد جامعه افغانستان دارن و تلاش میکنن که فشار با فشارهای مضاعف بر طالبان بقبولنن که باید یک جاهای در واقع بر اون مؤلفه های حقوق بشری و یک سری الزامیت های جهان امروزی در واقع احترام بگذارن و به این از زاویه دیگری یا از طرف دیگری هم طالبان در پی این هستند که اقناع بسازند که دولت تازه به استقرار رسیده طالبان هیچ گونه موازی ضد بشری یا نقض بشری را در واقع انجام نمیدهد، ولی نگاهی از اینها یک نگاه بیشتر اسلامی یا در واقع ایدئولوژیک هست به مفاهیم حقوق بشری و مفاهیم دموکراسی و اینها. از این راه گذر هم طالبان و هم اروپایی ها تلاش میکنند که یک نوع همکاری با جامعه افغانستان داشته باشند به دلیل حالا بحران اقتصادی و بحران در واقع اجتماعی سیاسی که در جامعه افغانستان آمده است و مردم دست به گریبان هستند و نان برای خوردن و در واقع با بحران های متعددی مواجه هستند. از این راه گذر من فکر میکنم که هم طالبان و هم در واقع کشورهای اروپایی دغدغه‌شان بیشتر این هست که بتوانند اون کمک های حقوق بشریشان را، کمک های انسانیشان را به جامعه افغانستان تسریع ببخشند و در واقع بتوانند فعالیت های خودشان را بیشتر بسازند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن اختلافات و اینچنین تهدیدها به جنگ میان روسیه و اوکراین اختصاص دارد.
در چند هفته اخیر تقابل بین روسیه و غرب بر سر اوکراین ابعاد جدید یافته و دو طرف هشدارهای پیاپی درباره هر گونه اقدام نظامی احتمالی می‌دهند. در تازه ترین تحول در این زمینه الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین روز جمعه ادعا کرد روسیه بیش از 94,000 نیروی نظامی را به نزدیکی مرز اوکراین اعزام کرده و احتمالاً برای یک حمله گسترده به این کشور در پایان ماه ینوری سال 2022 آماده می شود. وزارت دفاع اوکراین نیز روز سه‌شنبه هفته گذشته ادعا کرده بود نظامیان روسیه در مرزهای شرق اوکراین به حالت آماده باش در آمدند و در مرزهای شرق این کشور در حال انجام رزمایش های گسترده هستند. این در حالی است که روسیه در مقابل از آمادگی ارتش اوکراین به منظور انجام عملیات نظامی گسترده در شرق این کشور که مخالفان بر آن سیطره دارند خبر داده و در این زمینه به کیف هشدار داده است. اکنون بلاک غرب در قالب ناتو از مناقشه اوکراین با روسیه در راستای تشدید فشارها علیه مسکو استفاده کرده و به ویژه در چند روز اخیر پس از نشست وزیران خارجه ناتو هشدارهای مختلف از جانب دبیر کل ناتو و مقامات ارشد آمریکایی درباره مقابله با هر گونه اقدام نظامی احتمالی علیه اوکراین داده شده است. روسیه بارها گفته است که اقدامات نظامیش در مرز با اوکراین اقدامات عادی نظامی است، اما آمریکا و متحدانش همچنان قصد دارند شرایط مرز روسیه با اوکراین را پرتنش جلوه دهند. آقای دکتر محمود شوری کارشناس مسائل شرق اروپا در خصوص تنش روسیه و اوکراین و دخالت آمریکا و ناتو به این موضوع چنین اظهار نظر کرد.
بله خب به هر حال بحث اوکراین از زمانی که در سال 2014 اتفاق افتاد تا الان دائما به بهانه‌های مختلف این موضوع تشدید شده و هر از گاهی هر دو طرف همدیگر رو متهم کردن به اقداماتی که موجب تشدید شرایط در منطقه میشه. الان هم خب هم طرف روسی غربی ها و آمریکایی ها رو داره متهم میکنه به اینکه دارن تلاش میکنن برای تغییر موازنه در منطقه و از طریق کمک‌های نظامی که به اوکراین داره صورت میگیره و از طریق برگزاری مانورهایی که به طور مشترک با نیروهای ناتو در اوکراین برگزار میشه و اقداماتی که حتی ترکیه داره انجام میده در جهت تسلیح بیشتر دولت اوکراین و همه اینها خب موجب نگرانی روسیه شده. به طور متقابل روسیه هم نیروهای خودش رو نزدیک مرز مستقر کرده و تلاش میکنه که از طریق انجام برخی مانورها و برخی اقدامات نظامی و تجمیع نیروها سعی بکنه مانع از تغییر شرایط در منطقه بشه. این مسئله خب به ویژه بعد از اینکه در قفقاز جنوبی ما شاهد بودیم که آذربایجانی ها با کمک ترکیه تونستن موازنه قدرت رو تغییر بدن، خب شاید برای روسیه این مسئله نگران کننده شده که به هر حال قصدهایی برای تغییر شرایط در اوکراین هم وجود داشته باشه. به هر حال آمریکایی ها موضوع اوکراین رو به عنوان یکی از ابزارها و یکی از بهانه هایی که بتونن روسیه رو کنترل بکنن در این سالها مورد توجه قرار دادن و هر از گاهی به این بهانه هم کمک‌های نظامی متعددی رو به اوکراین انجام دادن و همین که با اعمال تحریم‌های مختلف علیه روسیه سعی کردن به نوعی رفتار روسیه رو کنترل بکنن و اعمال فشار بکنن بر روسیه برای اینکه به هر حال در بحث موازنه قدرت جهانی بتونن کنترلی بر روی رفتارهای روسیه داشته باشم. به نظرم میرسه برای آمریکا حداقل مسئله اوکراین یک بهانه برای فشار آوردن و کنترل روسیه هست و در حالی که خب شاید برای اروپایی ها وضعیت مقدار متفاوت هست، برای اونها به هر حال بحث امنیت اروپا مطرح هست، ولی برای آمریکایی ها بیشتر موضوع اوکراین تبدیل شده به یک موضوعی برای اعمال فشار بر روسیه و به هر حال بحث تحریم‌ها که می‌دونیم خب بعد از 2014 به هر حال فشار زیادی رو به اقتصاد روسیه هم وارد کرده.
با توجه به هشدارهای ناتو و آمریکا اما سوال مطرح این است که با توجه به عدم عضویت اوکراین در ناتو، این سازمان نظامی با چه دلیل در صدد پاسخ به هر گونه اقدام نظامی احتمالی از جانب روسیه علیه اوکراین خواهد بود؟ اساساً دلیل اینکه آمریکا و ناتو در سالهای اخیر حضور گسترده در نزدیکی خاک روسیه و مناطق هممرز این کشور داشته‌اند چیست؟ واشنگتن و ناتو همواره بر وجود تهدیدات از جانب روسیه علیه اروپا تأکید می‌ورزند، اما واقعیت این است که ناتو در چارچوب سیاست گسترش به سوی شرق در دو دهه اخیر تلاشی ادامه دار را برای عضویت کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و سپس حوزه بالکان غربی در این سازمان نظامی صورت داده و در عین حال به طور جدی خواهان عضویت کشورهای همسایه روسیه موسوم به حوزه خارجی نزدیک از جمله اوکراین و گرجستان در ناتو است. هدف نهایی ناتو به سرکردگی آمریکا مهار کامل روسیه و در واقع معاصره آن است. این امر همواره با مخالفت جدی و قاطع مسکو مواجه شده و آن را به منزله خط قرمز امنیت ملی روسیه قلمداد نموده است. سعید داور کارشناس سیاسی میگوید حضور و گسترش ناتو در منطقه شرق اروپا به سوی روسیه تهدید علیه امنیت ملی روس هاست و عدم برخورد با این توسعه طلبی میتواند مفهوم اقتدارگرایی روسیه در روابط بین الملل و وجود نواحی حایل بین مرزهای اصلی روسیه با مرزهای ناتو را از بین ببرد. در آخرین موضع گیری در این زمینه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روزی پنجشنبه تاکید کرد تمایل ناتو به گنجاندن گرجستان و اوکراین در این ائتلاف نظامی بمب ساعتی در قلب قاره اروپا خواهد بود. این هشدار جدی از جانب بالاترین مقام سیاست خارجی روسیه نشانگر میزان نگرانی مسکو در زمینه تلاش‌های ناتو برای عضویت اوکراین در این سازمان نظامی است. مسکو بارها اعلام کرده است خواستار توافق با ناتو است که از گسترش حضور این سازمان نظامی در شرق اروپا به ویژه در نزدیکی مرزهای روسیه جلوگیری کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تاکید کرده که گسترش ناتو به سمت شرق غیر قابل قبول است و تضمین‌های قانونی در قبال اینکه چنین اتفاق نخواهد افتاد ضروری است. با وجود اینکه روسیه بارها وعده‌های را از سوی ناتو درباره عدم حضور ناتو در شرق اروپا و نزدیک شدن به مرزهای این کشور دریافت کرده است، اما همانند خیلی از وعده‌های غرب این وعده‌ها نیز فراموش شده و هیچگاه عملی نشده اند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اختصاص 2,179,000,000 سامانی برای بازپرداخت قرض خارجی تاجیکستان در سال آینده 2022. گسترش روابط اقتصادی محور دیدار مقامات تاجیکستان و ترکیه. و مدال‌آوری ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های پاراآسیایی بحرین. از دانش نوانده از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان برای هر یک شما در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و منان نگهدار شما بود. Thank you.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندیل خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار بزار بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاهنام بده خستگی راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستیم که با برنامه‌های رادیو تاجیکی در یک شنبه شب با ما همراه هستید. شبتون بخیر باشد. از همکاران خوبمون در بخش سیاسی هم تشکر و قدردانی داریم. اینک دعوت میکنیم برنامه ارمغان موسیقی را شنونده باشید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه در مورد خواننده معروف ایرانی رضا یزدانی با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. رضا یزدانی در تاریخ 24 مهر ماه سال 1352 هجری خورشیدی در شهر تهران به دنیا آمده است. او خواننده، نوازنده گیتار، آهنگساز و بازیگر اهل ایران است. وی از نوجوانی فراگیری موسیقی را آغاز کرد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم ترانه هیجان زندگی را با صدای رضا یزدانی بشنوید.
تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پسته نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم، هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم، اگه تو لبتر میکردی وقتی آینده عجیبه به گذشته بر میگردی، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداز لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو، حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت، دانه یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل اقربه ها رو، حال اولین قرارو، چشمای تو یادم من یه دشت است، سوسنای چلچراغه، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو، حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت، دانه یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو، حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت.
شنوندگان گرامی، رضا یزدانی از سال 1377 فعالیت‌های خود را به صورت جدی آغاز کرد. وی برای تئاتر دادگاه جنجال برانگیز آهنگسازی و خوانندگی انجام داد و همچنین آهنگسازی و خوانندگی تئاتر اگر باران بخواهد را در سال 1378 انجام داد. در این لحظه سرود عطر جدایی را با صدای این خواننده معروف ایرانی تقدیمتان می‌کنیم.
از
فکر تو پرتم میکنه هر بار اونجا که صلح توی دنیاشون، اونجا که جای گل تفنگا پر میشه با گل تو خشاباشون. من شک ندارم که توی تاریخ شیرین گزیر لیلی تهمینه، هر معشوقی که اسطوره بوده عطری که میزد حتما همینه. هر بار این عطر جادویی پیچیده بیخبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا. هر بار این عطر جادویی پیچیده بیخبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا. منو پرت میکنه هر بار اونجا که انگار ساعتا خوابن، چشمای تو از جنس آرامش، چشمای تو شعرهای سهرابن. ریز قلبم با صدات هر بار جذابترین سمفونی آخه، وقتی که تو حرف میزنی انگار گوش من موسیقی باقه. نه اصلا تکراری نمیشه واسم عطر تو، باید همش باشه حال من، اونی میفهمه که یه آدمی کل دنیاشه. هر بار این عطر جادویی پیچیده بی خبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا. هر بار این عطر جادویی پیچیده بی خبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا.
دوستان عزیز، رضا یزدانی اولین آلبوم خود را به نام شهر دل در سال 1380 هجری خورشیدی منتشر کرد. او در سال 1389 در فیلم سینمایی بوی گندم به کارگردانی محمد رضا خاکی حضور داشت و ترانه‌ای به نام خلیج فارس برای این فیلم سینمایی خواند. وی در سال 1392 خوانندگی تیتراژ فیلم سینمایی خط ویژه به کارگردانی مصطفی کیایی را بر عهده داشت. در این لحظه ترانه خانه اجدادی را با صدای رضا یزدانی می شنویم.
حالا که سهمم از کل جهان تویی، پس می نویسمت چون داستان تویی. هر رنگ پرچمت رنگ یه دردت، آغوشمو بپوش وقتی که سردت. شبت کابوس دشمنه، بغض خلیج فارس ای کاش بشکنه. لب وا کنو برام از مثنوی، بگو از درد حافظ و از مولوی بگو. I'm a
دنیایی خاک تو خونه اجدادی من سندت خورده به نامم دیگه نه این همون جواز آزادی من پر زخم ترکش و خوبارت هر وجب از خاک خوزستانه خاطرات میرزا کوچیک خانه شد تا خزر افسون تو بشه تا هر جزیره ای مجنون تو بشه صدها شاهنامه هم تو وصفه تو کمه این سرزمین پره امثال رستمه هر جا نبردیه حرف از سیاوشه به دشمنت بگو این خاک آرشه حالا خودت بگو این عشق یا جنون نم داده آسمون روی چهل ستون تمام شهنم از دنیای خاک تو عرصه اجدادی من سندت خورده به نامم دیگه این همون جواز آزادی من پر زخم ترکش و خمپارت هر وجب از خاک خوزستانه خاطرات میرزا کوچیک خانه
رضا یزدانی ترانه وطن یعنی را برای تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی 2014 برزیل در بهار سال 1393 منتشر کرد. او همچنین در مرداد سال 1394 در کنسرت شب موسیقی فیلم مسعود کیمیایی به رهبری بهزاد عبدی به خوانندگی پرداخت. او در سال 1396 خوانندگی نمایش ترانه‌های قدیمی پیکان جوانان به همراه احسان کرمی و به کارگردانی محمد رحمانیان را بر عهده داشت. ترانه وطن یعنی با صدای رضا یزدانی در این لحظه تقدیم به شما.
یکی حاضر با شبت سر کنه یکی حاضر با غم جون بده به جز من به جز ما به جز مردمت کی باید واسه خاک تو خون بده همه سهمم از زندگی خاکمه همین خاک که اسم تو مرزش مگه میشه ایران فراموشه بدون تو تاریخ بی ارزشه واسه آسمونت خمه بی امونت واسه آب و نونت وطن بی قرارم تو طاقت میاری با زخمای کاری وطن بی قراری که من بی قرارم واسه آسمونت خمه بی امونت برای جنونت وطن بی قرارم تو طاقت میاری زخمای کاری وطن بی
قراری که من بیقرارم. اومدم با غم و شادیات کنار، اومدم با زیاد و کمت، چه زنده چه مرده.